با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از 4 وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید بود. والی کندز هشدار می‌دهد اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و از سمتش استعفا می‌دهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر رهبران حکومت به ایالات متحده را پر دستاورد خوانده می‌گوید که امیدوارند که نتیجه این سفر قناعت ملت را حاصل کند. همین موضوعات در صدر گزارش‌های امروزی این برنامه. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای بین المللی می‌شنوید که وزیران خارجه ایران و 6 کشور مقتدر جهان امروز در سوئیس ملاقات کردند. ایران می‌شنوید که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای انجام گفتگوها با صدر اعظم عراق و دیگر مقام‌های ارشد این کشور امروز به بغداد رسید. اما پیش از این همه خبرهای مربوط به افغانستان را از همکارم فریبا وایدی بشنوید.
سرخط خبرها. باز هم 3 غیر نظامی در بلخ از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شدند. رئیس تحقیقات جنایی میگوید مانع هر نوع مداخله به خاطر راهی عاملان قضیه فرخنده خواهند شد. و تیم ملی فوتبال که قرار است فردا در یک بازی دوستانه با قرغزستان وارد میدان شود در میدان هوایی بشکک گیر مانده است. تفصیل خبرها. 3 غیر نظامی در ولسوالی شلگره ولایت بلخ از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. عبدالرازق قادری عامر قمندانی امنیه بلخ در صحبت با رادیوزادی گفت که این افراد شب گذشته در مسیر ولسوالی شلگره و شهر مزار شریف اختطاف شدند. آقای قادری گفت که آنان به هدف رهایی این 3 نفر عملیات را در ساحه آغاز کردند. در همین حال باشندگان ولسوالی شلگره در صحبت با رادیوزادی گفتند که شمار افراد ربوده شده به 6 تن می‌رسد. در یک خبر دیگر شمار از اعضای جامعه مدنی و باشندگان ولایت غزنی در یک نشست اعتراضی از حکومت و ولسی جرگه خواستند که به خاطر آزادی 31 مسافر اختطاف شده خاموشی اختیار نکنند. رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید از هر نوع مداخله و تلاش به خاطر راهی عاملان قضیه فرخنده جلوگیری خواهد کرد. جنرال ظاهر این مسئله را امروز در صحبت با رادیوزدی بیان داشته و گفت این قضیه به گونه جدی بررسی خواهد شد.
دولت به فشار قاطع وزارت امور داخله، ریاست محترم جمهوری، ریاست اجرایی اینا به صورت کل به صورت قاطع از این موضوع پلیس دفاع کردن و هر کسایی هم که میخواستن که مداخله کنن جلو از اون مداخله به وقت زمانش گرفته شده.
به اساس معلومات وزارت داخله تا کنون 47 دوسیه از متهمین قضیه فرخنده به لوی سارنوالی فرستاده شده که از این میان 19 دوسیه آن مربوط به پلیس می شود. فرخنده 27 ساله هفته گذشته از سوی گروهی از مردان خشمگین به اتهام آتش زدن نسخه های از قرآن کریم در کابل کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. والی قندوز هشدار می‌دهد که اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و از سمتش استعفا می‌دهد. محمد عمر صافی دیروز در دیدار با بزرگان و مسفیدان ولایت قندوز گفت که حضور گسترده افراد مسلح سبب مشکلات فراوان به باشندگان این ولایت شده است و افزود که به خاطر رسیدگی به این موزل تا اخیر ماه جاری به ادارات مربوط در مرکز فرصت داده است. و گفت که این افراد مسلح از حمایت برخی مقامات بلندپایه برخوردارند اما وی مشخصاً از کدام مقام نام نبرد. و یک خبر از جهان فوتبال. تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار است فردا در یک بازی دوستانه در برابر قرغزستان به میدان برود در میدان هوایی شهر بشکک گیر مانده است. به دلیل هوای برفی و سردی پرواز طیاره حامل ملی پوشان افغان به شهر اوشم محل برگزاری مسابقه تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاده است. علی اسکر لالی عضو فدراسیون فوتبال افغانستان که این تیم را همراهی میکند از میدان هوایی بشکک به رادیوزادی گفت فوتبالران افغان از نزدیک به 12 ساعت به این سو در میدان هوایی بشکک اند. تا هنوز روشن نیست که تیم افغانستان چی زمان به سوی شهر اوش خواهد رفت و اگر تا فردا هوا تغییر نکند سرنوشت این بازی دوستانه چی خواهد شد. این بود خبرهای داخل افغانستان و حالا برای شنیدن تازه‌ترین تحولات جهان ستار فروغ را همراهی کنید.
وزیران خارجه ایران و شش کشور مقتدر جهان امروز در سوئیس ملاقات کردند. این دیدار یک روز پیش از ختم ضرب‌الاجل 31 مارچ در زمینه دستیابی به چارچوب یک توافقنامه صورت گرفت. هدف از این موافقتنامه توقف برنامه اتمی تهران در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بر ایران است. از ماه نوامبر پارسال به این سو نخستین بار است که وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا، جرمنی و ایران ملاقات می‌کنند. ایران و شش کشور مقتدر جهان در آن زمان نتوانستند که مطابق ضرب‌الاجل قبلی به توافق دست یابند. سرگی رایابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور گفت بحث‌ها در لوزان سوئیس خیر گسترده بود و افزود یکی از مسائلی که سبب خوشبینی می‌شود عزم تمام وزیران برای به دست آوردن نتایج است. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، پیش از ملاقات امروز گفت آنها باور دارند که یک توافق حاصل خواهد شد و افزود این باید توافقی باشد که ایران را از دسترسی به بم اتم دور نگه دارد. با اساس گزارش رسانه‌ها، تعداد سنترفیوژی که ایران اجازه استفاده آن را خواهد داشت و احتمال انتقال یورانیم غنی شده از ایران مسائل مورد بحث میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. پاکستان صدها تن از ادبا و دیپلمات‌های این کشور را از یمن بیرون کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که یک بوئینگ 747 شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان با 494 تبعی این کشور به روز یکشنبه از میدان هوایی الهدیده یمن پرواز کرد. اردوی عربستان سعودی می‌گوید که عملیات در اطراف شهر بندری الهدیده برای بیش از 2 ساعت توقف یافت تا ادبای پاکستان از این شهر منتقل شوند. در همین حال نیروهای بحری پاکستان گفتند که یکی از کشتی‌های جنگیشان به قصد خلیج عدن حرکت کرده است. اسلام آباد میگوید که حدود 3000 تن از ادبای پاکستانی در یمن زندگی میکنند. نواز شریف صدراعظم پاکستان گزارش‌های را رد کرده که گویا کشورش در حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن سهم خواهد گرفت. در این حملات شورشیان شیعه معروف به حوثی‌ها هدف قرار میگیرند. این شورشیان بسیاری از بخش‌های یمن را تحت کنترل خود در آورده‌اند. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد برای انجام گفتگوها با حیدر عبادی صدر اعظم عراق و دیگر مقام‌های ارشد این کشور امروز به بغداد رسید. سخنگوی بان کی مون در صفحه توییتر نوشت که سرمنشی ملل متحد پیام حمایت سازمان ملل متحد را در این اوقات پرچالش از مردم و حکومت عراق با خود انتقال خواهد داد. رویترز از یک مقام سازمان ملل متحد که از وی نام برده نشده نقل کرده است که بان کی مون برای بحث روی انکشافات سیاسی و امنیتی در عراق با مقام‌های آن کشور ملاقات خواهد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد پیش از بازدید از عراق در اجلاس اتحادیه عرب در مصر اشتراک کرده بود. نیروهای امنیتی عراق اوایل امروز نبرد با جنگجویان گروه دولت اسلامی را در مرکز شهر تکریت ادامه دادند. نظامیان ایالات متحده آمریکا و متحدانشان اردوی عراق را با حملات هوایی یاری می‌رسانند. مقام‌های عراقی گفتند راندن شورشیان سنی مذهب گروه دولت اسلامی از تکریت زمانگیر است. تکریت زادگاهی از صدام حسین، رهبر پیشین عراق است. و اهد اولمرت، صدراعظم پیشین اسرائیل، از سوی محکمه به اتهام فساد اداری مجرم شناخته شد و 3 سال پیش از این اتهام ها برات حاصل کرده بود. وکیلان مدافع اولمرت میگویند که او احتمالاً امروز در برابر این تصمیم یک محکمه بیت المقدس استیناف خواهی خواهد کرد. اولمرت از یک رشته اتهام ها در سال 2012 میلادی برات گرفته بود. این اتهام ها به زمان برمیگردد که او به حیث شاروال بیت المقدس و وزیر کابینه ایفای وظیفه میکرد. اتهام ها بر اهد اولمرت شامل دریافت پاکت های مملو از پول نقد میشود که از سوی مورس تلانسکی، یک تجارت پیشه امریکایی، به او داده شده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. والی کندز هشدار می‌دهد اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و از وظیفه‌اش استعفا می‌دهد.
اگر تا 31 ماه حمل این کار نشد و پیش روی شما، ما حاضر هستیم که این وظیفه را ایلا کنیم و برای دولت بگویم که دیگه ما به این رقم حکومت بی‌ابرو و با ضلالت نمی‌تونیم.
رئیس جمهور حکومت افغانستان سفر رهبران حکومت به ایالات متحده آمریکا را پر دستاورد خوانده میگوید
یک قدمی فراتر بود در رابطه به استحکام مناسبات همکاری و مناسبات دوستانه بین دو کشور
و یک بحث جالب در مورد اختلافات روی ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. در نیمه دوم برنامه فکر نو را فراموش نکنید. در این برنامه با ایده از جوانان ولایت ایراد در رابطه به قتل فرخنده صحبت شده است. یکی از این جوانان علت قتل فرخنده را چنین بیان می کند.
دلیل و عامل مهم و عمده ای است که مردم حراس از موجودیت حاکمیت قانون و قانونمداری در افغانستان ندارن و باور ندارن که ما یک حکومت داریم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام عرض میداره. قسمه که در آغاز گفتیم والی کندز هشدار میداد اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و اسمتش استعفا میداد. محمد عمر صافی دیروز در دیدار با بزرگان مسفیدان ولایت کندز گفت که حضور گسترده افراد مسلح سبب مشکلات فراوان به باشندگان این ولایت شده است. پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز به خاطر موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کرده بودند. اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
محمد عمر ساپی والی کندز در یک مجلسی که صدها تن از باشندگان این ولایت حضور داشتند گفت در برابر حکومت محلی تهدید و چالش عمده افراد مسلح غیر مسئول هستند نه طالبان مسلح. نام برده در خطاب به مردم کندز گفت که اگر حکومت مرکزی به پیشنهادات و خواسته هایش تا 31 ماه حمل رسیدگی نکند در حضور داشت رسانه ها و مردم این ولایت رسما از سمتش کنار می رود. وی می گوید تا وقتی که دولت مرکزی جلوی آنیده از اشخاصی را که از مرکز در امورات دولتی این ولایت مداخله می کنند و از ولسوالان و قماندانان امنی ولسوالی ها حمایت می کنند نگیرد با گفته هایش پابند بوده و در میاد تعیین شده استعفا می دهد.
اگر تا 31 ماه حمل این کار نشد و پیش روی شما ما حاضر هستیم که این وظیفه را اعلام کنیم و برای دولت بگویم که دیگه ما به این رقم حکومت بی ابرو و با ضلالت نمیتونیم. دولت برای اخیرین میاد تعیین کرده که 31 ماه حمل باید در حدود 100 پست پلیس تبدیل شود و در حدود اضافه تر از 100 پست ملکی اداری ولسوالی قماندانی امنیت کلش تبدیل شود.
بر اساس گفته های ساپی که در تمام نامنی ها، زورگوی ها، بی‌ثباتی و اختطاف ها افراد مسلح غیر مسئول مستقیما داخل هستند و علاوه کرد که در برخی از ولسوالی ها افراد مسلح غیر مسئول از مردم باج می گیرند ولی مسئولان محلی ولسوالی ها به عوض اینکه جلو خودسری ها را در مناطقشان بگیرند بلکس به افراد مسلح غیر مسئول عذر می کنند.
وقتی که ما در اینجا آمدیم تهدید اصلی را تابال شناسایی نکرد. ما که در اینجا آمدیم به نظر شخصی ما که طالب تهدید اصلی برای ما نیست. تهدید اصلی کسایی است که در زیر سایه ما و از امکانات ما با امرای طالب همکاری میکنند. تفنگ طالب در شانه خود میمانه و او را میگه فایر کن که برادر ما را بکش.
والی کندز میگوید بی‌ثباتی و نامنی هایی که در این ولایت وجود دارد در دیگر ولایت های افغانستان دیده نمی شود چون در دیگر ولایت ها صف دشمن و دولت آشکار است، اما در کندز تمام بدبختی ها و ناهنجاری ها را تفنگداران غیر مسئول ایجاد کرده است و افزود که افراد مسلح غیر مسئول تمامشان از سوی برخی شخصیت های جهادی حمایت می شوند و دست به تحرکات ضد دولتی می زنند.
پلیس در حدود 450 کلاشینکوف برای امی مردم توزیع کرد. پلیس یا امنیت ملی با خروار مهمات به این مردم توزیع کرد و امروز امی مردم اولادای ما را اختطاف میکنند، امی مردم جوانای ما را، کادرهای ما را میکشند به نام ای و به نام آن. تا وقتی که این مردم از صحنه بیرون نشود هیچگاه ما نمیتونیم با امرای طالب مقابله کنیم.
اما از سوی دیگر یک مسئول اداره امنیت ملی کندز که از گرفتن اسمش خودداری کرد این ادعای والی کندز را رد کرد، گویا که امنیت ملی به افراد مسلح غیر مسئول مهمات داده باشد. منبع به رادیو آزادی گفت که تاکنون این اداره به هیچ افراد مسلح غیر مسئول مهمات نداده است. با این وصف سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندز در صحبت با رادیو آزادی ادعای والی کندز را رد کرده و گفت که پلیس این ولایت به هیچ گروپی از افراد مسلح غیر مسئول صلاح توزیع نکرده است. حسینی علاوه کرد صلاحایی که در نزد افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد از خودشان می باشد، نه از پلیس کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهوری افغانستان سفر اخیر رهبران حکومت به امریکا را پر از دستاورد می داند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزرای ابراز امیدواری کرد که این دستاوردها مطابق به خواست مردم باشد. در این حال شمار از تحلیلگران افغان هم این سفر اشرف غنی و عبدالله عبدالله و هیئت امرایشان را به امریکا مهم ارزیابی کردند. بیشتر در گزارش از جمشید عبیب‌زاده.
با آنکه در سالهای اخیر حکومت حامد کرزی رئیس جمهور قبلی کشور رابط افغانستان با آمریکا با مشکلات روبرو شده بود، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی سفر اخیر سران حکومت به ایالات متحده را در راستای اعتمادسازی میان دو طرف مهم خوانده است. آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که سفر رهبران حکومت به آمریکا پر از دستاورد بوده است.
سفر که از ابتدا تا قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی پیش بینی شده بود که همچی یک سفری صورت میگیره، سفر صورت گرفت و یک قدم فراتر بود در رابطه با استحکام مناسبات همکاری و مناسبات دوستانه بین دو کشور و در ایجاد اعتماد بیشتر.
آقای عبدالله همچنان گفت که مسائل امنیتی و دفاعی در صدر اجندای این سفر قرار داشت. رئیس اجرایی گفت که در جریان این سفر علاوه بر تعهد آمریکا بر تداوم کمک مالی و نظامی، حکومت‌های دو کشور موافقت کردند که سلسله نشست‌های به سطح وزارت دفاع و خارجه میان دو کشور که چند قبل متوقف شده بود، دوباره ادامه یابد. در ماه جاری میلادی رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با یک هیئت دولتی عازم آمریکا شدند. ادامه حمایت مالی از 352,000 نظامی افغان تا سال 2017، نگه داشتن 9800 سرباز امریکایی تا پایان سال 2015 در افغانستان و نیز کمک 800 میلیون دلاری برای توسعه اقتصادی افغانستان و مبارزه با فساد اداری از مهمترین دستاورد این سفر خوانده شده است. شمار از تحلیلگران افغان هم به نتیجه سفر سران حکومت به ایالات متحده آمریکا ابراز خوشبینی کرده و تاکید کردند که باید برای خودکفایی افغانستان یک اجماع ملی تشکیل شود. روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امریکا برای افغانستان در مورد گفت:
سفر روی هم رفته سفر خوبی بوده، ظاهرا دستاوردهایی هم داریم، ولی یک چیزی را باید یادآوری بکنم که تنها چیزی که ما تا امروز نداریم اجماع ملی است. چیزی که ما ضرورت داریم است که ما یک روایت جمعی که توافق نظر روش داشته باشیم در سطح ملی تولید بکنیم که او بعد تعیین میکنه شاخصهای اهداف دراز مدت ما را. بعد حکومت ما میتونه استراتژی وضع بکنه و برای رسیدن به هر یک از اون اهداف مکانیزم خاصی تعریف کنه.
آقای امین گفت که حکومت افغانستان در 14 سال گذشته برای مسائل مهم اجماع ملی نداشته و به همین دلیل نتوانسته که از کمک‌های جامعه جهانی به گونه‌ای درست به نفع خود استفاده کند. بالای حکومت وحدت ملی نیز انتقاد است که به دلیل نداشتن همچون یک اجماع ملی و برنامه دقیق در 6 ماه از آغاز به کارش هیچ گونه کار اساسی را انجام نداده است. تحلیلگران تاکید دارند که سران حکومت وحدت ملی باید برای خودکفایی افغانستان برنامه‌های جامع را روی دست گیرند و خاصتاً با فساد اداری به طور جدی مبارزه کنند.
شنونده رادیو آزادی استید، وکنون هم بحث جالبه در مورد اختلافات روی ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. ریاست اجرایی حکومت افغانستان معرفی یک شخص به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را از سوی رئیس جمهور تخطی از توافقنامه سیاسی می داند. معرفی شکریه بارگزای به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با عکس العمل ریاست اجرایی روبرو شده. همکارم ویدا برکی در امین رابطه بحث را تهیه کرده که با هم بشنویم.
شنونده عزیز سلام، قسم که شما هم در جریان هستین، مطابق توافق نامه حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور باید پس از تاسیس حکومت کمیسیون خاص را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا یک فرمان ایجاد میکرد، اما پس از حدود 6 ماه تاخیر، حدود 2 هفته قبل، رئیس جمهور اشرف غنی قبل از سفرش به ایالات متحده آمریکا تای فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد. بر اساس این فرمان، شکوری بارگزای یگوز و ولسی جرگه به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان هم به صفت معاون کمیسیون معرفی گردیدند. در رابطه با چگونگی کارکرد و موثریت نتایج کاری کمیسیون در راستای ایجاد اصلاحات نظام انتخاباتی، ما ویدا برکی بحث مختصر را با مهمانان حاضر در استودیوی ما، هر یک آقایان یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و یوسف صابر یک عضو ولسی جرگه افغانستان خواهیم داشت. حضور مهمانان عزیز در برنامه امروز خوش آمدید میگم. آقای صابر، در نخست از شما میپرسم که پس از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، مردم علاقمند از این هستند که بدانند این کمیسیون مشخصا کدام صلاحیت ها را داره و در کدام بخش های اصلاحات بنیادی را اینا به میان خواهد آوردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه سلام و احترامات به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بالاخره به سرپرستی شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه یک کمیته تعیین شده که به خاطر اصلاحات در کمیسیون انتخابات فکر بکنه و یک طرح جامع برای حکومت خود آماده بسازه.
آقای یوسف رشید، میخواستم از شما ایده بپرسم که از نظر شما نظام انتخاباتی افغانستان در کدام بخشای عمده به اصلاحات بنیادی نیاز داره؟
عرض سلام ادب میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. تقریبا زمانی که ما میبینیم در 3 ساحه واقعا نیاز است که ما باید اصلاحات انتخاباتی را پیاده بسازیم. اولا ای که ساختارهای انتخاباتی باید جدا مطالعه شود که شامل ازی باشه که چه قسم میتونه که ما بهبود در کار کمیسیون بار بیاریم، همچنان استقلالیت کمیسیون از فشارهای سیاسی و از آجنده‌های سیاسی که بیرون از طرف بیرون اعمال میشه بالای کمیسیون جلوگیری کرده باشیم، سطح پاسخ‌دهی و اکاونتیبیلیتی که میگن در خود کمیسیون ها بیشتر تقویت پیدا بکنه، و همچنان ای که کمیسیون ها چقدر میتونن در هماهنگی با هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونن که بر خاطر تدویر انتخابات بهتر مشترکاً کارهای خوب را انجام داده میتونن. در مسائل تکنیکی و فنی که نیاز است که باید بررسی ها انجام بیابه، آمار ارقام از محلات رایدهی تا مراکز رایدهی و بدان این موارد است که باید بررسی شود.
حالا چی فکر میکنین با در نظر داشته تشکیل کمیسیون امی اصلاحات که لازم است و موارد مشخص را که شما از اون نام بردین، فکر میکنین این همه اصلاحات به میان بیه؟
خب بدون شک یکی از چالش هایی که در ترکیب از کمیسیون موجود است مسئله ای است که حکومت واقعا نتونست دمی با وجودی که 6 ماه تاخیر هم در قسمت ایجاد از کمیسیون داشتن که اعضای بسیار فنی و مسلکی را در صحه انتخابات دخیل بودن یا کار کرده بودن او را میگماشتن، ولی باز هم ما امیدوار هستیم که همکاری سایر نهادها مثل نهادهایی که در این عرصه کار کردن یا افرادی که در قسمت انتخابات تحقیقات داشتن و پیشنهاداتی که موجود است از طرف نهادهای مختلف از او استفاده بهینه بکنن و بتونن که در آخر کار با یک نتیجه خوب برای حکومت و سایر نهادهایی که مسئول هستن پیش بیان.
صابر صاحب، ریاست اجرای انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تخطی از دستور توافقنامه سیاسی میخوانه، زیرا به گفته مسئولان کمیسیون رئیس جمهور در مورد انتخاب رئیس کمیسیون با اونا مشوره نکرده بود. حال این وضعیت از نظر شما چقدر میتونه نظام انتخاباتی کشور متاثر بسازه؟
به نظر ما اول باید رهبریت حکومت، یعنی اردو جوانب، رئیس جمهور، رئیس اجرایی، در بین خود در یک جای مسئول بدون از اینکه مردم خبر شود باید به یک موافقه میرسید که کی باید رئیس کمیسیون باشه، کی اعضا باشه و مسئولیت و صلاحیتش چی هستن، اینمی باید معلوم میشد و بعد از این از طریق رسانه ها باید به مردم رسانده میشد. ولی متاسفانه اینمی یک نقطه بسیار ضعیف حکومت ما و شما هستن که اول از طریق رسانه ها یک موضوع به گوش تمام مردم افغانستان میرسه و بعد از او اختلافات در بین آنها در میان میه.
به این خاطر با معذرت، شما فکر نمیکنین رئیس جمهور خودش حساسیت این موضوع، اهمیت این مسئله را خودش درک میکرد بهتر از همه، پس چرا این اقدام کرد؟
اولین باید ما و شما اینمی رقم حکومت نمی داشتم، حکومت وحدت ملی. یک حکومت باید می بود، در پهلویش یا در مقابلش باید یک اپوزیسیونی قوی می بود. اگر رئیس جمهور هر کاری می کرد، اگر او به نفع کشور یا به نفع پیشرفت اینمی کشور بود، اپوزیسیون هیچ وقت نمی تانست که جلوی از او را بگیره. ولی وقتی که خدای نخواسته اگر او به طرف غلط می رفت، باز اینمی وظیفه و مسئولیت اپوزیسیون بود که حکومت متوجه می ساخت. اینمی یک نقطه ضعف است، اینمی یک مشکل کلان است.
رشید صاحب، گفته میشه که کمیسیون بیشتر رنگ و بوی سیاسی داره. در گزینش اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معیارهایی که لازم بود در نظر گرفته نشده، افراد یاد شده تخصص و تجربه لازم را در بخش انتخابات نداره. شما چی فکر میکنین این گونه تعیینات در پیشبرد امور که لازم است که مشکلات را بار نخواهد آورد؟
متاسفانه در افغانستان یک چیزی که بسیار معمول از این است که ما هیچ وقت از یک موردی که واقعا از او درس بگیریم کمتر میآموزیم. برای جلوگیری از مواردی که در انتخابات زن و دوسه واقع شد باید کار میکردیم، ولی در اون وقت هم حکومت به این متهم شد که بیشتر میخواین که اعمال نفوذ بکنن در روند انتخابات، در کمیسیون های انتخاباتی. همو تجربه را تقریبا امروز حکومت و به خصوص در دو جناحی که امروز در حکومت داخل هستن تقریبا تکرار میکنن. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید همو کمیسیون با اجرا میشد که افراد بی‌طرف مسلکی بیشتر در وضعیت میداشتن. مسئله تضاد منافع ما شما داریم که حکومت و هر دو گروهی که امروز در حکومت داخل هستن طبعا که یا ذی‌نفع هستن در پروسه انتخابات. فردا روز همیشه یا در روسی جگه میخواین که افراد خود را داشته باشند، به تعقیب از او در انتخابات شورای ولسوالی میخواین که اعمال نفوذ خود را داشته باشند، بعضی لوی جگه قانون اساسی که قرار داده شود هر دو طرف میخواین که اعمال نفوذ خود داشته باشند. ما افراد را که در ساحه انتخابات دخیل بودن یا کار کردن کمتر میبینیم.
صابر صاحب، شما چی فکر میکنین؟ این سلسله اختلافات پایان کارش خود بود یا بعد از این ادامه خود داشت؟
به نظر ما اینمی چیز آغازش است، به این دلیل که وقتی که در تطی اینمی کمیته اینمی قدر اختلافات میه که رئیس به اجرایر اونمو کسی که در راس اینمی کمیته تعیین میکرد مخالفت داشت. از این معلوم میشه که او در بین خود اختلافات سیاسی تا به حال داره و هر جناح کوشش میکنه که به اینمی مشکل نقطه پایان گذاشته شوه، ولی اینمی رای حلش نیست. کسمی که رشید صاحب گفتن که بعد از این تدویر لوی جرگه هستن که در قانون اساسی شاید تعدیل بیاره و نظام اینمی حکومت تغییر بکنه، هر کس کوشش میکنه که سر کمیسیون انتخابات یک تاثیر داشته باشه و به منافع شخصی خود یا به منافع سیاسی تنظیمی خود اینمی کار بکنه، ولی رای حلش اینمی نیستن که مردم باید به اعتماد نشوه سر اینمی پروسه. اینمی حکومت شاید یک پنج سال باشه یا پنج سال بعد دیگه حکومت میه، ولی اساس به اعتمادی سر انتخابات پروسه انتخابات باید گذاشته نشوه.
آقای رشید، برای که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مسلکی شوه، از نظر شما آیا فکر نمیکنین خوب نخواد بود که برخی از اعضای نهادهای مدنی که از انتخابات دو دور انتخابات اینا نظارت هم داشتن در ترکیبی کمیسیون گماشته شوند به کار؟
اصلا افراد بیشتر که در این قسمت مسلکی هستن کار کردن. ما گفتم پیشتر که ما در این کشور امروز افراد را داریم که حتی در چوکات ملل، سازمان ملل متحد، در سایر کشورهای جهان انتخابات را اندازی کردن، تجربه خوبی از انتخابات دارن. امروز ما کسایی را داریم که ماستری و دکترا دارن در بخش مسائل حقوق سیاسی و حقوق اساسی و انتخابات رابط بین المللی که میتونن خوبتر کار بکنن. خوب بود بسیار که نهادهایی که یا افرادی که در بخش انتخابات میفونن حداقل کارشون ساده میشد، سهل میشد و مسلکی تر میشد. امروز که میسون که جور شده، شاید در آینده وقتی که کار عملی از شروع شود در قسمت بررسیاشون با بسیار مسائل فنی بر بخورن، مسائل بر بخورن که زیاد او بلد خود احساس نکنن، آشنا احساس نکنن. ولی حال هم راه حل موجود است که میسون بسیار میتونه که از افرادی که در صحنه انتخابات یک چیز بسیار میفهمن یا کارآگاه هستن و نهادهایی که در قسمت پیشنهادات ارائه کردن از او بیشتر استفاده بکنن و در قسمت مسائل تکنیکی هم روشن کاری بکنن. اینی یک راهی است که فعلا ما میبینیم که کمک میکنه به خاطر موفقیت کارش که میسون.
خوب است. آقای صابر، اگر به شما بر بگردیم، شما چی فکر میکنین اگر صلاحیت های این کمیسیون گرفته شوه، به ولسی جرگه سپرده شوه، کمیسیون ایجاد شوه، فکر نمیکنین این کار بخشی از مشکلات موجوده حل خواهد کرد؟
ما در اول اینمی بحث گفتم که کمیسیون انتخابات باید مستقل بی‌طرف باشه، هیچ یک ارگان یا هیچ یک گروه سیاسی سر از او تاثیر نداشته باشه. به خاطر اینمی موضوع ما نمیخوایم، چون پیش از رخصتی های زمستانی قانونی که در قانون انتخابات تعدیل می آمد و اکثر اعضای شورای ملی میخواست که باید اعضای کمیسیون انتخابات باید رای اعتماد بگیره. در او وقت ما مخالف این موضوع بودم، چون ما میبینیم کسی که رای اعتماد میگیره و نمو به شرایط میگیره و وقتی که موضوع به شرط برابر شده و کمیسیون انتخابات ما چه رقم باز گفته میتونیم که اینمی کمیسیون بی‌طرف است یا کمیسیونی هستند که مستقل هستند و کارهای خود مطابق و نمو اصول و مقررات خود پیش ببره.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 است. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیو است.
محمد عمر صافی والی قندوز هشدار می‌دهد که اگر وزارت داخله در زمینه جلوگیری فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند، از سمتش کنار خواهد رفت. مردان مسلح ناشناس غیر نظامی را دیشب در مسیر ولسوالی شلگره ولایت بلخ و شهر مزار شریف مرکز این ولایت اختطاف کردند. جنرال ظاهر ظاهر رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید از هر نوع مداخله و تلاش به هدف رهایی عاملان قتل فرخنده جلوگیری خواهند کرد. وزیران خارجه ایران و شش کشور مقتدر جهان امروز در سوئیس ملاقات کردند. پاکستان صدها تن از اتباع و دیپلمات های این کشور را از یمن بیرون کرد. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای انجام گفتگوها با حیدر عبادی صدر اعظم عراق و دیگر مقام های ارشد این کشور امروز به بغداد رسید.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت azadiradio.com خوانده میتونید. آل هم تحولات اقتصادی.
دورزی اقتصادی فعالیتونه
لازادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونه ته هرکلی کوم. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای که حکومت دې ولایت د برښنا ستونزې هواري کړې، د صنعتي پارک 200 فابریکې به خپل فعالیتونه بیرته اپیل کړي. د دې
خونی با مزرعت و اینک هم تحولات اقتصادی افغانستان از رادیو آزادی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کندهار میگویند اگر حکومت مشکلات برق را حل کند، به زودی 200 فابریکه پارک‌های صنعتی در این ولایت دوباره به فعالیت آغاز خواهد کرد. نصرالله زئی رئیس این اتاق در یک نشست خبری گفت هماکنون به خاطر نبود برق فعالیت صدها فابریکه در این ولایت متوقف می باشد. با گفته آقای ظهیر، در صورتی که به این مشکل رسیدگی شود، برای هزاران تن زمینه کار نیز مساعد خواهد شد. تا حالا مسئولان برشنا موسسه در ارتباط به این درخواست اتاق تجارت و صنایع قندهار تبصره نکردند. مقامات ریاست انکشاف دهات ولایت کنر میگویند که در پروژه های همبستگی ملی در 12 قریه این ولایت برای صدها تن زمینه کار برابر شده است. انجینر محمد یوسف سعید رئیس ریاست انکشاف دهات این ولایت برادی آزادی گفت این پروژه ها تعدادشان به بیش از 300 می رسد، از آنها بیش از صدها خانواده مستفید می شوند. با گفته آقای سعید این پروژه ها شامل اعمار دیوارهای استندادی، پل و پلچک و سرک ها هستند. و مسئولین ریاست زراعت ولایت کنر می گویند که در چند سال گذشته بیش از 700 هکتار زمین باغ در این ولایت احداث شده که فعلا از حاصلات آن در بسیاری از ولایت افغانستان استفاده صورت می گیرد. انجینر عبدالغیاس رئیس این ریاست برادی آزادی گفت قبل از این میوه‌جات تازه و سبزیجات از پاکستان وارد کشور می شد، اما با احداث این باغ جلو واردات از بیرون کشور گرفته شده است. آقای عبدالغیاس افزود همکنون از ولایت کنر میوه تازه و سبزیجات با ولایت ننگرهار، لغمان و بعضی از ولایات دیگر کشور وارد می شوند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 83 پول، یک یورو 62 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی رو میشنوید. حالا هم برنامه فکر نو با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان. به نام خداوند یکتا. شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر از برنامه فکر نو با شما هستم. در این برنامه بحث میکنیم روی دلایل کشته شدن فرخنده توسط شمار از مردان خشمگین در کابل پایتخت افغانستان. یک هفته قبل فرخنده به تام سوختاندن نسخه از قرآن شریف از سوی گروهی از مردان به شدت مورد لت و کوب قرار گرفت و سپس جسد بیجانش با آتش کشیده شد. این موضوع در پهلوی بازتاب گسترده‌ای که در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنان عکس‌العمل‌های گوناگون راهپیمایی‌های نسبتاً بزرگ را در ولایات مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات به همراه داشت. به همین موضوع بس خود به اشتراک خانم ماریا بشیر، رئیس اسپک سارنوالی استیناف ولایت هرات و یکی از مدافعین حقوق زن، و همچنان خانم سویلا عرفانی، استاد پانزه ژورنالیسم پانتون هرات آغاز میکنیم. البته باید یادآوری بکنم که در این بس ما از آقای عبدالکبیر صالحی، یکی از آگاهان امور دینی، و همچنان خانم ناهید احمدی فرید، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه هم دعوت کردیم که بنا به دلایل در این بس ما حضور پیدا نکردند. تو داره که نخست خوش آمدید بگم حضور دو میمان عزیز در بحث کنونی. نخست از خانم بشیر آغاز میکنم. خانم بشیر، بانکی میپذیریم که حادثه فرخنده یک عمل بی سابقه در کل در افغانستان بود که یک خانم با این وضعیت لتکوب میشه، سپس جسد بی جان از او با آتش کشیده میشه، اما قضایای مشابه برای زنان افغان ما در طول چند سال اخیر داشتیم. این سر و صداهایی که در این اواخر به همراه داشت از سوی نادای حقوق بشری، فالین حقوق زن و همچنان نادای جامعه مدنی، این وضعیت را کمتر شاید بودیم. چی فکر میکنیم؟ شعارهای گوناگونی داده شد نسبت به این قضیه. ریشه اصلی این قضایا در کجا هست؟ چرا بالاخره چنین وضعیتی در افغانستان دنبال میشه؟ شما بیشتر منتقد دولت بودیم که عدم کار درست دولت باعث میشه که چنین رویدادهای در افغانستان به وجود بیاید.
زمان شاهد یک واقعه بسیار وحشتناکی که در قرن بی‌نظیر بود بودیم، و او کشتن یک زن بدون از اینکه دلایل اثباتیه و مدارکی بر علیه از او موجود باشه در رابطه با موضوعی که به او اتهام زده شد بودیم. حتی اگر موضوعی که به او اتهام زده می شد زده شد به واقعیت هم می بود، نباید مردم اینقدر خودسر و بدون ترس و حراس از قوانین در افغانستان عمل می کردن. و این خود ایره می رسانه که دلیل و عامل مهم و عمده ای است که مردم حراس از موجودیت حاکمیت قانون و قانون مداری در افغانستان ندارن و باور ندارن که ما یک حکومت داریم که در او قانون است و قانون اجرا میشه و قانون به دست خود گرفتن. فلهازا این خودش ایره میرسانه که یک ملت بیسری که اعتماد نداره، اصلا باورهای دینی از اونا هم قدر ضعیف است که شناخت درست از دین مبین اسلام ندارن، نمیفهمن که برخورد با همچو واقع از راه دین و شریعت چگونه خواهد بود، و باور نداشتن به ای که ما یک حکومت درست داریم، باور نداشتن به ای که ما قانون داریم در افغانستان، و باور نداشتن به اجرات قانونی. تمامی عوامل باعث ازی شد که یک تعداد افراد جاهل و نادان و دور از آگاهی‌های دینی و قانونی با یک تحریک بسیار عادی، یک شخص به مسئولیت ناغا دست به همچو عمل فجی در افغانستان بزنه.
فکر بکنم ریشه از این کار در کجا بود؟ کدام کسایی بودن که به نوی انگیزه دادن اینو حادثه را که باید صورت بگیره یا نه؟ باز هم تاکید ما روی از کسایی که دانش دینی نداشتن بالاخره احساسات از اینا بر اونا غلبه کرد.
در کل تاکید ما سر عدم آگاهی از تمامی مسائل، از نبود دانش دینی و نداشتن بیم و حراس از موجودیت و تطبیق قانون در افغانستان.
تنها انتقاد شما از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان است که بالاخره این حوادث صورت گرفته که حالا اونا به نوعی عکس العمل نشان ندادن یا نتوانستن بالاخره چنین رویدادهای رو کنترل بکنن؟
نه خیر، ما تنها انتقاد ما متوجه رهبران حکومت وحدت ملی نیست. ما قبلا هم گفتم که
قانون وقتی مطرح میشه
در کل و در مجموع در سالهایی که گذشت تمامی ما قصور داریم در این مورد. حکومت گذشته افغانستان، حکومت فعلی، تمام اقشار و طبقاتی که در افغانستان فعال هستند، هم از جامعه مدنی، هم از شورای علما، هم از وزارتخانه‌ای که در این راستا سالها و سال کار کردن، پولهای بسیار انگفته که به عنوان کمک بر افغانستان سرازیر شد، ما میتونیم بگوییم که در این راستا هیچ کس مسئولیت خود ادا نکرده. جامعه مدنی به شکل درست آگاهی دهی هایی که باید بر مردم میداشتن نداشته، که مردم باید با خبر میشدن از حقوقشان، از حق بشری بشریشان و شورای علما وزارت اجاوقاف نتانسته که عالم دین از تاجر دین که سر دین تجارت میکنه تفکیک بکنه و بر از اونا صلاحیتای بده که در کجاها و به چه طریق بر مردم در رابطه با دین تبلیغ بکنن. وزارت معارف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان، در کل و در مجموع و ما شما در این قضیه شاهد ازی بودیم که با کمال تاسف نیروهای امنیتی به هیچ صورت نتونستن مسئولیت دین خود ادا بکنن. از یک فرد افغانستان چی زن چی مرد اونا نتونستن دفاع بکنن، چی برسه که اونا از تمام شهروندان یک ولایت بتونن یا از تمام افغانستان بتونن به شکل درستش دفاع بکنن و قانون بگذارن که تطبیق شود. این قصور تنها بر گردن حکومت وحدت ملی و رهبرای وحدت ملی نیست، بلکه این قصور به تمام اتباعی افغانستان برمیگرده که در اینقدر سالهایی که گذشت هیچ کدام ما مسئولیت خود به شکل درست ادا نکردیم.
شما به عنوان فردی که بالاخره مدتی در یک از نهادهای عدلی و قضایی وظایف را انجام دادیم، نقص اصلی کار را در کجا میبینیم؟ دقیقاً بازم میخوام شما تاکید روی فرض کنیم عدم دانش مسلکی دینی و امثال از این حرفا را مطرح کنیم، یعنی بعضی ناکارایی دیگری وجود داشته که باید پر میشد که تاکنون نشده.
100% ناکارایی بسیار مهمی وجود داشته که باید پر میشد و تاله پر نشده. به طور مثال اینقدر کمکایی که در افغانستان سرازیر شد، ما درست نتونستیم که یک راهکار اصلی در قدم اول بر مبارزه با فساد اداری در افغانستان داشته باشیم، یک سیستم عدلی قضایی قوی و محکم و استوار داشته باشیم که مردم با شنیدن نام موجودیت محاکم و دایر شدن محاکم اونا بفهمند که قانون وجود داره و قانون تطبیق میشه و سارنولی ها کار خود میکنن، پلیس کار خود میکنه. این در کل و در مجموع کلش خلاهایی است و از همه مهمتر خلاهای در اواخر است که ما شما از 6 الی 7 ما به این طرف ما نتونستیم که تشکیل یک حکومت درست داشته باشیم که در او کابینت فعال شده باشه، در او والیا مشخص شده باشه، در او لوی سارنوال مشخص شده باشه، در او قاضی القضات وظیفه خود بشناسه و در او تمام این مسائل مطرح شده باشه و حکومت به شکل قوی و درست به کار خود شروع کرده باشه که مردم باور پیدا کرده باشن که بالاخره حکومت هست و هر موضوعی که کار و وظیفه هر ارگان است اونا وظایف خود اجرا میکنن. احتمالاً مردم اینمی به اعتمادی را مردم باعث ازی شده که فکر میکنن که والله دیگر نو کی قضاوت خواهد کرد، قضاوت به دست خود گرفت.
حالا با این وضعیت موجود حکومت فعلی و حکومتن که بالاخره حدود 13 یا کمتر یا بیشتر رئیس جمهور کرزی داشت، ای نابسامانی ها وجودش بیشتر به نوعی زنا قربانی شدن از سر بریدن گرفته تا آتش زدن ها و قضی اخیر که بالاخره متوجه فرخنده شد. با این وضعیت تک بنیم این دادخواهی که شما و امثال شما رو اندازی کردیم در ولایات مختلف افغانستان که شما در راهپیمایی که چند روز قبل در هرات به خاطر مسئله فرخنده ایجاد شد به نوعی نقش بیشتر ظاهرا نشان میداد که شما داشته باشیم، با این وضعیت میخوایم چی پیامی به دولت وحدت ملی افغانستان ارائه بکنیم تا بتونیم او خواسته که شما دارین برآورده بشه؟ امکان از او هست که با خواسته شما رسیدگی بشه با همین شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره؟
البته به نظر من حادثه‌ای که بر فرخنده اتفاق افتاد یک حادثه بسیار مهم و تکان دهنده در تاریخ افغانستان است و این یک پیام و یک پیام بسیار قوی هست برای تمام ملت افغانستان و برای حکومت افغانستان که خود ایره میرسونه که دیگه باید یک تغییر و تحول بسیار مهم و عمده در راستای مبارزه با افراطیت حتما باید صورت بگیره. در غیر از این صورت با این مردم که با اینقدر آگاهی کم و اینقدر دانش کور که اینا دارن به یقین که افراطیت در افغانستان به بسیار سرعت رشد میکنه و بالاخره تمام این مسائلی که ما شما میبینیم شاید یک واقعه نیست که شاید واقعیات دیگه خواهد بودیم.
منظور شما افراطیت کیا هستن که به نوعی ترویج میدن این افراطیت؟
ما شما میبینیم که افغانستان فعلا یک میدان بسیار وسیع برای تجارت سیاسی هست، تجارت سیاسی بر اهداف سیاسی کشورهایی که اهداف خود در اینجا میخواین از اینجا میخواین صادر کنن بر تمام جهان که از جمله توریسم است، از جمله به یک نوع بدنام ساختن اسلام است که با کمال تاسف اینمی ملت پیدا کردن برای از اینکه هر کار را میتونن سر از اینا تطبیق بکنن و این برای روشن فکران برای تاثیرگذارها و
بیرونی سیاسی در قضیه فرخنده دخیل بوده.
اگر حادثه فرخنده یک اتفاق بوده اما فعلا این برای تمام جهان نشان داد که این ملت بسیار زود فریب میخورن و بسیار زود استعمال میشن. فلهازا این مسئولیت این حرکات مدنی و اجتماعی ما زنها، تمام روشن فکرها، تمام جوانها و تمام کسایی که استاد شدن بر علیه از این واقعه، این را میرسانه که با حکومت باید وادار بسازیم، جامعه بین المللی را باید وادار بسازیم که باید حتما بر قوت حاکمیت قانون بیشتر کار صورت بگیره و با کسایی که قانون شکنی میکنن سرشان قانون تطبیق شوه و با یک نوع جنگ فرهنگی جلوی افراطیت بگیره.
به شما برخواهیم گشت. خانم عرفانی، اگر از راهپیمایی زنان و شمارم از مردان که از آدرس های گوناگونی در پلوی زنان معترض در ولایت هرات قرار گرفتن آغاز بکنم با شما، فکر می‌کنیم این راهپیمایی چی پیامی داشت برای مردم، برای کسایی که به نوعی دست به این اعمال زده اند یا همچون مفکوری در ذهن خود میپرورانند، و این چقدر میتونه بالاخره مفید واقع شه به کسایی که تصمیم گیرنده در امورات مختلف افغانستان هستند؟
بله، تشکر. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز. خب طبعا وقتی که ما میایم این بحث رو مرور میکنیم، میبینیم که علاوه بر تأثیر و تعلم فراوانی که حادثه فرخنده بر جای گذاشت، متاسفانه بعضی مسائل در واقع سیاسی هم دامن زده شد یا وصل شد به این مسئله. یک مشکل جامعه ما این هست که هر مسئله متاسفانه پیوند میخوره با مسائل سیاسی و هر مسئله سیاسی میشه. ما چند وقت پیش شاهد مسئله اعتراضات مدنی در باب موضوع برق بودیم در هرات که هم کاملا سیاسی شد، و من فکر میکنم در چنین حوادث المناک بهتر هست که ما به ریشه مسائل برگردیم و ریشه یابی بکنیم این موضوع ره. خب یک بحث افراط گرایی هست که به نام دین اسلام تمام میشه و تمام شده تا به حال، که در واقع موضوع افراط گرایی یک موضوع بسیار مهم هست و باید ریشه کن بشه، باید جلوی گرفته بشه با آگاهی رسانی دینی. و یک موضوع دیگه خود خرافه پرستی هست که در واقع در جامعه ما به یک نحو شیوع پیدا کرده. امروز ما میبینیم که
فرخنده پیدا کرده یا به نوعی پیشینه در گذشته هم داشته،
در واقع پیشینه هم داشته، اما به خاطر از اینکه تا به حال جلو از او گرفته نشده هی بیشتر رشد کرده. شما میبینین امروز شاید بیشتر درصد بیشتر یا فیصدی بیشتر زنانه که اونها آگاهی پایین‌تر دارن نسبت به دین و یا نسبت به موضوعات مختلف و دانش کمتر دارن یا بی سواد هستن، رجوع پیدا میکنن به تعویض نویس ها. فرخنده در واقع قربانی یک چنین چیزی شد که خب طبعا این برمیگرده به شورای علما. علمای ما افراد هستند که رهبران دینی یک جامعه هستند، رهبران فکری یک جامعه هستند، ولی تا به حال ما میبینیم که علمای ما نقش درست خود تا به حال ایفا نکردند. علمای ما درگیر مسائل سیاسی شدند و در واقع او جایگاهی که باید داشته باشند، او ارزشمندی جایگاه خود دادن به مسائل سیاسی، و حتی با چنین مسائل ما میبینیم سیاسی برخورد میکنند. شورای علمای ما و در واقع علمای ما در شهرها و ولایت‌های مختلف تا به حال واکنش گسترده در قسمت محکوم کردن این مسئله انجام ندادن، هیچ واکنش از خود بروز ندادن، با وجود این که میدانن که فرخنده قربانی شد و این مسئله تعویض نویسی و خرافه پرستی در داخل جامعه یک مسئله بسیار حاده
هست. چی دیگه میکنیم؟ عدم اظهارات از اینا نسبت به قضیه فرخنده نشانه از چی است؟ از عدم دانش دینی از اینا نسبت که نتونستن به نوع درست توجیه بکنن یا به نوع قناعت اقشار مختلف در این کشور بس و سنتی اینا ارائه بکنم؟ انمی بله. اساس یا دلایل دیگه میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم دلیل اصلی از او بیشتر هم عرض کردم خدمت شما این هست که جایگاه خود هنوز نمیشناسن علمای ما و نقش روشنگری خود را در مسائل دینی تا به حال ایفا نکردن، به هیچ صورت ایفا نکردن. شما میبینین وقتی که در چنین مسئله، حالا بالفرض ای که خدای ناخواسته فرخنده که چنین کار نکرده و بر فرض ای که همین کار را میکرد، قرآن را آتش میزد، اما در اینجا قانونی هست، حاکم شرعی هست و باید قانون تصمیم بگیره نه مردم. ولی مشابه بعضی یا بدتر از این موضوع ها ما میبینیم که مثلا تجاوز گروهی و یا تجاوزهای مختلف به کودکان 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 11 ساله، به خانم های باردار صورت گرفته و تا به حال هیچ عکس العمل نه از طرف شورای علما و از طرف علمای ما، بلکه حتی از طرف چنین مردم احساساتی هم صورت نگرفته. پس چرا در مقابل یک خانم چنین بیرحمانه قضاوت میشه و چنین بیرحمانه مورد ضرب و شتم و بعد از او هم به او شکل فجی کشته میشه؟ پس این یک جنایت بشری هست. در خانم بشیر پیشتر گفتن در قرن ما، من فکر میکنم از طول تاریخ انسانیت تا به حال چنین جنایت صورت نگرفته بود و اولین جنایت رو ما شاهد بودیم که این جنایت فجی در افغانستان صورت گرفت، به خاطر از اینکه تا به این حد انسان نمیتونه بیرحم باشه. وقتی که ما در آمیزه های اسلامی، در آموزه های اسلامی داریم که خداوند بخشنده هست، رحمان و رحیم هست، و حتی احادیثی داریم که اگر کسی در شب گناه مرتکب میشه، شما فردا صبح با او دید نباید به او نگاه بکنین که او گناهکار هست، شاید در شب توبه کرده باشه. این مسائل دینی و مسائل اعتقادی یک موضوع هست بین انسان و خدا. خداوند در قرآن بارها و بارها گفته کسان نزد من گرامی تر هستن که با تقوا تر هستن، اما این اندازه تقوا کی میتونه مشخص بکنه؟ این قانون میتونه مشخص بکنه، نه علما میتونن مشخص بکنن، نه مردم احساسی و افراطی میتونن ایره مشخص بکنن که اندازه در واقع تقوای فرخنده چقدر بوده که او قرآن آتش زده یا نباید این کار میکرد، اندازه فرزن تقوای فلان ملا یا تعویض نویس چقدر هست و اندازه تقوای فلان رئیس جمهور چقدر هست. پس وقتی که ما به این مسائل حق دخالت کردن نداریم، باید این مسائل بگذاریم به خود خداوند، نه ای که خود ما وارد میدان بشیم، خود ما بیایم این کار انجام بدیم. به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
به این مشکلاتی که شما یاد کردیم، از اطفال گرفته تا زنای باردار و دیگر مشکلاتی که متوجه زنان در جامعه افغانی شده، گفتیم که گویا کدام صدایی از آدرس علما و کسایی که به عنوان خود ما اونا را احساساتی میگیم، به اونا میگن به نوعی ما حامیان اصلی بالاخره انمی رویدادها و این موارد هستیم، بلند نشده. به این مسئله همچنان به جای خود باقی مانده. فکر میکنیم که پس اینو راهپیمایی ها و تظاهراتی که شما و دیگر حامیان حقوق زن انجام میدن میتونه چی تاثیرگذاری داشته باشه که همچنان انمی روند ادامه داره؟ بهتر به این است که بعد تجدید نظر صورت گیره، شماها یک حرکت دیگر رو اندازی کنه که بتونیم.
خب طبعا اینا کافی نیه، ولی برای در واقع مراحل اولیه میتونه بیدار کننده باشه. همین راهپیمایی ها باعث شد که شما، ما چند وقت پیش، یکی دو سال پیش، شاهد در واقع کشته شدن یک طفل به نام علی سینا به دست اختطافگران بودیم. همین راهپیمایی‌های گسترده باعث شد که قاتلین و عوامل این جنایت اعدام بشن، یا در مسئله رئیس خدایی یا کسای دیگه که تا به حال،
یعنی اعدام از افراد میتونه
حداقل دولت انگیزه داد به خاطر از اینکه بیسته و قانون رعایت بکنه. البته اعتراض‌های مدنی خب در جایگاه خود خب میتونه موثر باشه، به شرطی که سوء استفاده‌های سیاسی و سوء استفاده‌های دیگه نشه از این راهپیمایی‌ها. مثلا
یعنی سوء استفاده‌ها، فکر بکنین در این راهپیمایی‌ها نشانه‌های شما احساس کردیم، شما هم یک از اشتراک کنندگان در راهپیمایی اخیر بودید.
بله طبعا وجود داره. نهادهای جامعه مدنی ما به عنوان در واقع افراد هستند و یا نهادهای هستند که اینها وظیفه دارن که آگاهی دهی بکنن. چرا منتظر هستن که حوادث دلخراش مثل فرخنده یا علی سینا یا هر کس دیگه اتفاق بفته تا اینها بیدار بشن؟ چرا این راهپیمایی ها و این در واقع آگاهی دهی ها فقط منحصر میشه به حوادث دلخراش؟ چرا ما منتظر هستیم که یک حادثه دلخراش اتفاق بفته که بلند شیم؟ پس در اینجی میبینیم که همه گروه ها به گفته خانم بشیر مقصر هستند. این قصور و کوتاهی از تمام گروه ها هست. ببینید، انسان دو چیز میتونه کنترل بکنه، یا قانون هست که باید کنترل بکنه و تطبیق بشه، یا وجدان و انمو مسائل دینی و اعتقادی هست. وقتی که علمای ما در بحث مسائل دینی و اعتقادی جایگاه خود نشناختن و نتونستن تا به حال مردم، به خاطر اینکه ما یک جامعه هستیم اسلامی، یک جامعه هستیم سنتی، بنابراین همه قسمی که در خیلی از معابر و مساجد علمای ما باعث شدن که در خیلی از مسائل مردم اشتراک کنن، در خیلی از موارد راهپیمایی حتی به راه بندازن از داخل همین مساجد شروع شده، در خیلی از موارد باعث شده که همین مردم احساساتی بشن از داخل همین مساجد، پس میبینیم که این ریشه به دست علما هست. وقتی که اونها نمیتونن کار خود درست انجام بدن، دولت باید از اونها بپرسه، دولت باید از اونها بازخواست بکنه و دولت خودش هم باید حاکمیت قانون را اثبات بده.
فقط اشاره کنیم، باز فرصت بدیم به خانم بشیر که فکر میکنیم وقتی بحث افرادگرایی مطرح میشه و تعدد مراکز دینی که به نوعی بعضی بیبارم که سرچشمه این رویدادها از این آدرس ها بلند میشه، تقریبا در این ناد هم دستای بیرونی وجود داره تا به نوعی میخوای وضعیت دگرگون بسازه با کشتن بعضی از زنان، اطفال و جرایم مانند ازی، انمو روحیه مردم رو تخریش بکنه.
100% ما گفتم که در اینجی یکی علما مقصر هستن، یکی دولت مقصر هست و هر فرد افغان هم در اینجی مقصر هست. ما اگر یک درک درست از
دستای خارجی در داخل این مراکز دینی هست که بس افراد گرایی در حال ترویج است،
که خود از اونها افراطیت به وجود میارن، همون دستهایی که از طالبان و القاعده و داعش حمایت میکنن، همون دستها هستن که در این مسائل هم میتونن دخیل باشن و در واقع به یک شکلی شما میبینین امروز خیلی از اعتقادات داعشی و یا طالبانی در قالب قالب سایت های مختلف اینترنتی در هر خانه ممکنه موجود باشه و دسترسی داشته باشه، اما در اینجا باید ما آگاهی دهی بکنیم.
یک از مهمترین ترخوندن بالاخره به نوعی بویی از این رویدادها رو داشته باشه.
خب شاید مربوط باشه، این بعدن تحقیقات دولت و تحقیقات شاید سارونوالی ها و جنایی اثبات بکنه، اما میتونه حداقل انگیزه دهی از این ارگان ها بگیره.
خانم بشیر، در تظاهرات یا راهپیمایی که شما چند روز قبل داشتیم در ولایت تهران، شماری از افراد از جمله خانم ناهید فرید احمدی موضوعی رو مطرح کردن که ما زمانی میتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم که دولت باید تصمیم بگیره که کسایی که به نوعی افرادگرایی در میان مردم ترویج میدن و جزء وظایف از اونها شده که در این اواخر قربانی میگیره، حادثه مثل فرخنده وارید، باید منابع از وجود از اینا پاکسازی بکنه. شما به عنوان کسی که مدت ها در ساختار دولت کار کردیم، فکر میکنیم که دولت چنین تصمیمی خواهند گرفت یا در صدر از این خواهد بود، این امکان میسر خواهد بود در شرایط افغانستان؟
ما با این ریختگی و پاشیدگی هایی که فعلا در افغانستان میبینیم در ساختار دولت، این یک کار بسیار مشکل و کار بسیار بعید و زمانگیر به نظر میرسه. به نظر ما از دولت کرده مهمتر خود علمای دین که در قبال مردم مسئولیت دارن، خود شورای علما و خود مردم بیشتر میتونن که در این مورد تصمیم گیرنده باشن، تفکیک بکنن علمای دینی را از افرادی که پیشتر ما به شما گفتم که سر دین و تجارت میکنن، و یایی که قرار که خانم عرفانی گفتن اونایی که دستوری هستن برای ترویج فرهنگ افراطیت در افغانستان و مدارس و مساجد و مراکزی که تمویل میشن از مو سازمان ها، اونا باید مشخص شود و یک همکاری بسیار مهمه با دولت ضرورت است که مردم و علمای دین همکاری بکنن با دولت و اینمی تفکیک شود. در غیر از اون صورت بسیار خطرناک است برای افغانستان، مخصوصا ما شما در این واقع دیدیم با کمال تاسف که نسل جوان اشتراک داشتن در می واقعه و این یک زنگ خطر بسیار مهم و یک گوشدار بسیار مهم بر افغانستان است که هرگاه نسل جوانی که ما روی از او حساب میکنیم که افغانستان خود ساخت میره به طرف افراطیت و با یک ذهن کور نمیفهمه به کدام راه میره و چیکار میکنه، به این شکل استعمال میشه، این بسیار وحشتناک است بر افغانستان. ما در سخنرانی خودم گفتم از مقام عالی استره محکمه ما متقاضی بودیم، از لوی سارنولی متقاضی بودیم، از شورای علما متقاضی بودیم، از پارلمان متقاضی بودیم، از سنا متقاضی بودیم، اینا نمایندهای مردم هستن، از اینا تقاضا میرفت که عکس العمل بسیار جدی از موضع گیری های خود نشان بدن، اما همگی صبر کردن و مصلحت ها را در نظر گرفتن و حتی شورای علما احتمالاً که بگنم محافظه‌کارانه شاید هم که نمیخواین که در این مورد مداخله بکنن.
وقتی که شما نگران افزایش بحث های چون افرادگرایی در نقاط مختلف افغانستان مطرح میکنین و خیلی دیگر از زنا که با شما همعقیده هستن این مسئله مطرح کردن، فکر میکنیم که این مشکل تنها دامن قشر اوناس یا زن در افغانستان میگیره یا به نوعی مردا هم تحت تهدید این رویدادها خواهند بود؟
ای باید که مردا ایره درک بکنن، بفهمن که یک گوشدار است بر از اونا و فراموش نکنن زمان طالباره که امی فرهنگ بد معدودیت تر از اونا هم تطبیق میشه، تنها بر زنا نبود، اونا اختیار موی خود نداشتن، اختیار ریش خود نداشتن، اختیار گشت و گذار خود نداشتن، اختیار طرز لباس پوشیدن خود نداشتن و هر کدامشون به داخل کانتینرا برده میشدن و به شدت کنترل میشدن. در این موارد مردا با کمال تاسف بسیار بی‌تفاوت عمل میکنن در این مورد. حالا ما یک باور دارم که احتمالا اگری یک مرد میبودی و از فرخنده کمتر به این خشونت و به این شدت مواجه میشد. من نمیفهم در مقابل زنا چرا اینقدر وقتمندانه همگی عکس العمل نشان میتن، اما مردا باید متوجه باشن که خطر افراطیت در افغانستان تنها متوجه زنا نیست و بیشتر متوجه مرداست. اگر مردا عکس العمل نشان ندن، مخصوصا مردای تحصیل کرده و روشن فکر و در مقابل از موج استاد نشن، خودشان بزرگترین قربانی خود.
افغانستان یک جامعه متفاوت نسبت به دیگر کشورهای به ویژه همسایه ما شما که بنوی یک اشتراکاتی وجود داره با کشور ما شما، یست که کمتر اتفاق افتاده که معترضین و کسایی که انتقاد دارن به خاطر مسائل گوناگون، مشکلات گوناگون، انتقاد خود رسما بلند میکنم از آدرس علما، که علما بالاخره چنین مشکلات ایجاد کردن که این مشکلات سبب شده که این نابسامانی‌ها در افغانستان به وجود بیه. علمی یک امر تازه است، چی فکر میکنیم با جو بسته و سنتی که افغانستان داره و جایگاهی که علما در نقاط مختلف کشور چی شهرها و چی دهات دارن، بانم این صدا بلند شده، چرا چی یک جرأت بالاخره به وجود آمده که مردم افغانستان علمار مورد انتقاد قرار بدهند؟
خب ببینین، این مسئله من فکر نمی‌کنم که از امروز و دیروز باشه، مدت‌ها هست.
صراحت لهجه
بله. مدت‌ها هست که در قسمت رهبری فکری علما و رهبری دینی که علما دارن بحث‌های زیادی از طرف روشنفکرها و تحصیل‌کرده‌ها مطرح شده، اما امروز ما می‌بینیم به خاطر از اینکه از آدرس دین این جنایت صورت گرفته و به نام دین و به نام قرآن این کار انجام شده، در صورتی که در داخل خود قرآن بارها و بارها یادآوری شده که ای مردم، اگر کسی به شما خبر میاره شما تا یقین نکردین شما حق چی ندارین، قضاوت ندارین. بنابراین وقتی که ما چنین مسائل رو نمیاییم به مردم به عنوان یک عالم دین مطرح نمی کنیم و مردم رو آگاه نمی کنیم، اینجی مسئولیت ما هست، چی ما به عنوان روشنفکر هستیم چی به عنوان عالم دین هستیم.
سپاسگزارم از میمانان گرامی، خانم ماریا بشیر رئیس اسپق سرنماری سیناف ولایت هرات و یک از فعالین حقوق زن، و همچنان خانم سویلا عرفانی استاد پانزه ژورنالیسم پانتون هرات.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.